أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سوره حدید رو شروع میکنیم به مدد پروردگار، انشاءالله که خدا توفیق بده. آخرین سوره سطح پنجم دوره تدبر هست، خدا توفیق بده بتونیم از این سوره هم کمال استفاده رو داشته باشیم. تمام سوره هایی که تا اینجا در سطح پنجم خوندیم، این سوره ها سوره های اعتقادی بود. سوره حدید اما سوره اجتماعی، یعنی اعتقادی، اجتماعی و سیاسی هست، مثل سوره های سطح چهارم. دور اول مثل همیشه خوندن آیات این سوره و فهمیدن آیات این سوره است و انشالله در دور بعدی سیاق شناسی و بعدم جنبندی و بعدم ارتباطیابی سیاق ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سبح لله ما فی السماوات والارض و هو العزیز الحکیم. هر چه در آسمان هاست و در زمین است همه خدای را تسبیح میگوید، تسبیح گفت و او شکست ناپذیر حکیم است. تسبیح که بارها به مفهومش اشاره کردیم، منزه شمردنه. همه مخلوقات، چه مخلوقات سماوی و چه مخلوقات زمینی، همه خدا را منزه دانستند از هر عیب و نقص و نیازی. مفهوم این جمله چیه؟ مفهومش اینه که حالا خیلی بحث کردن آیا ما فی السماوات والارض با زبان تسبیح گفته خدا را، آیا با قلبش تسبیح گفته خدا را، آیا با عملش تسبیح گفته خدا را. اینا رو خیلی بحث کردن در کتاب‌های تفسیری. اما اون چه که ما میگیم قدر متیقن، یعنی اون چه که قطعیه، حد اقل تسبیحی که هیچ کس نمیتونه منکرش بشه، اون تسبیح عینیه، تسبیح ذاتیه. یعنی چی؟ یعنی وجود ما فی السماوات والارض خودش بزرگترین شاهد بر بی عیبی و بی نقصی و بی نیازی پروردگار و خالقشه. همین وجودش، وجود ما فی السماوات والارض نشون میده که خالقش محتاج کسی و چیزی نیست، خالقش عیب و نقص و نیازی ندارد، شاهد عینیست اصطلاحا. این حداقل معنای تسبیح در سبح لله ما فی السماوات والارض. بعد این دوتا اسم مبارک آخر آیه و هو العزیز الحکیم، اینا استدلال بر این تسبیحه. حالا چرا تسبیح گوه؟ چرا میگه عیب و نقص نداره؟ میگه ببین هر موجود زنده ای دو ساحت دارد، یک ساحت علم، یک ساحت قدرت و عمل. خود ما می وقتایی میگیم علم و عمل، ساحت علم، ساحت عمل. خدا در ساحت علم حکیم و در ساحت عمل عزیز است. عزیز یعنی چه؟ عزیز یعنی کسی که اعمال او خدشه پذیر نیست. عزیز یعنی کسی که طوری متقن کار میکنه که از لابلای کار او نمیشه یک شکافی، خللی، مشکلی پیدا کنی، مغلوبش کنی. شکست ناپذیر وقتی میگن یعنی این. ماها شکست پذیریم، ما هر کاری هم که انجام بدیم امکانش وجود داره که یکی ما رو چیکار کنه؟ مغلوب کنه. ما نمیتونیم همه چیز را در عمل خودمون پوشش بدیم. اما عزیز اون کسیه که همه چیز را پوشش میده، از هیچ منفذی نمیشود نفوذ کرد و او را مغلوب کرد، متقن کار میکنه. حکیم یعنی کسی که دانشش یک دانش همه بعدی و همه جانب است، تو مقام دانش مطلق و متقنه. توضیح بدم، حالا حکیمم فرقش رو با علیم بدانید. کسی یه چیزی رو میداند میگیم عالمه، خیلی میداند میگیم علیمه. حالا کسی که در موضوع مورد بحث هر آن چرا که باید میداند میگیم حکیمه. حکیم یعنی اونی که هر آن چرا که باید میداند، چیزی که لازم باشه بداند و او نداند نیست. نسبی هم داره ها، میگیم فلانی در مثلا طب حکیمه، یعنی هرچرا باید بداند. ممکنه یکی طب بدونه، مثلا یکی بهش مراجعه میکنه، نگاش میکنه، میگه شما مثلا به خاطر فرض کنید ضعف مزاج دچار این عارضه ها و این مشکل شدی، شما باید بری مثلا اون عرقی را که من میگم، اون دم کرده ای را که من میگم مصرف کنی خوب بشی. یه چیزی میداند، یعنی یک عارضه ای رو داره میبینه، درمان اونم میدونه. این درمان های اینترنتی همش همینطوریه. الان شما زانوت درد میکنه، میسوزه مثلا سر زانوت، می‌نویسی تو اینترنت سوزش سر زانو، بعد وسط میاره نسخه میگه بله سوزش سر زانو اینه، درمانش هم اینه، جواب بسن فرض کنه فلان چیو بخور. این علمه، یعنی یه چیزی دانستی، یه دردی و یه درمانی را. اما حکیم چیه؟ حکیم که نگات میکنه، حکیم فقط اینو نمیبینه، سایر مسائل مربوط به تو هم حواسش هست، میگه بله این درد هست، این درمانم داره، ولی این درمان برای تو با توجه به این مسئله مناسب نیست، تو این درمانو باید انجام بدی، یا این دوتا درمانو باید با هم انجام بدی، اگر این دارو رو میخوری اینم باید در کنارش استفاده کنی که این مشکل دیگر برات به وجود نیاد. یعنی علم او علم کاملیه، اینو بهش میگیم حکیم. خدا حکیم مطلقه، یعنی اون چه که باید بداند کامل میداند. از جایی از علم او شما نمیتونی نفوذ کنی، مغلوبش کنی. پس خدا نه در قدرت مغلوب میشود، نه در علم، نه در عمل، نه در علم. پس عزیز است و حکیم. اونی که عزیز و حکیمه سزاوار تسبیحه. پس دیگه عیب و نقص و نیازی متوجه پروردگار نیست. حالا در ادامه بازش میکنه، گفت هو العزیز ال، بگید حکیم. عزیز را باز میکنه. عزیز یعنی چی؟ میگه لهو ملک و سماوات و الارض. چرا خدا میگیم شکست ناپذیره، نفوذ ناپذیره؟ چون آسمان ها و زمین همه تحت فرمان روایی مطلق اوست. چیزی، شأنی، جایی تو آسمان ها و زمین پیدا نمیشه که از فرمان روایی او خارج باشه. یحیی و یمیت، حتی مرگ و ممات، احیا و اماته هم در دست قدرت اوست. فرمان روای همه عالم و جانهاست، یعنی کل این عالم را و جان جانداران را، احیا و اماته را او فرمان روایی میکنه. و هو علی کل شیء قدیر. پس این هو علی کل شیء قدیر، این ترجمه ایست از العزیز. اونی که بر کل شیء قدیر باشد میشه عزیز. یه نفر ممکنه قدرت داره ولی بر یه چیزی، ما خیلی کارا میتونیم بکنیم، اما همه کارا میتونیم بکنیم؟ نه. اما تنها کسی که همه کارهای ممکن را میتواند انجام بدهد اوست. پس این آیه دو که به هو علی کل شیء قدیر ختم میشه، این آیه دو ترجمه ایست از العزیز. بعد میفرماید هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن. خدا اوله، طوری که چیزی قبل تر از او نیست. خدا آخره، طوری که چیزی بعدتر از او نیست. خدا ظاهره، طوری که چیزی ظاهرتر از او نیست. خدا باطنه، طوری که چیزی باطنتر از او نیست. این چهار تا اسم، الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، چهارتا با هم میگه یعنی هو المحیط، یعنی خدا بر همه چیز احاطه داره. علم که میگویند، علم احاطه است. علم یعنی احاطه. میگن فلانی عالمه، عالمه یعنی بر یک مسئله ای چی دارد؟ احاطه دارد، مسئله رو داره اطرافش میبینه، این میشه احاطه. ماها علمامون علم حصولیه. علم حصولیه یعنی چی؟ یعنی احاطه داریم بر صورت معلوم، احاطه بر خود معلوم نداریم. الان شما اینجا نشستید، من بر خود شما احاطه ای ندارم، یه تصویری از شما در ذهن منه، من بر اون تصویر احاطه دارم. احاطه بر صورت معلوم، عکس معلوم تو ذهن منه، خود معلوم تو عالم واقع حتی شما رو لمسم بکنم، این لمسم یه پیامیه که مخابره میشه به مغزم، اینم صورته. یعنی کسی به هیچ عنوان جز بر صورت معلوم احاطه ندارد. ما علم حضوریمون به خودمونه، شما علم حضوریت به خودته، علم حضوری که خودت دیگه صورت خودت نیست، خودتی، خودت رو میابی. یا حب شما، بغض شما، تشنگی شما، گرسنگی شما، غضب شما، اینا میشه چی؟ اینا میشه معلوم حضوری شما. خب خدا وقتی میگه اول و آخر و ظاهر و باطن، یعنی بر تمام عالم جزئیات و کلیات احاطه دارد، آیا بر صورت یا بر خود عالم. علم خدا به کل عالم حضوریه، همه چیز در محضر خداست، احاطه بر خود معلوم دارد نه احاطه بر صورت معلوم. از ما تصویر برداری لازم نداره خدا، مثل اینکه شما از تشنگی خودت تصویر برداری لازم نداری، از گرسنگی خودت، از بودن خودت. علم خدا اینطوره، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو به کل شیء علیم. پس ببین این علا کل شیء قدیر میشه العزیز، به کل شیء علیم میشه الحکیم. خب کسی که علا کل شیء قدیر یعنی عزیز است، سزاوار تسبیح است. کسی که به کل شیء علیم است یعنی حکیم است، سزاوار تسبیح است. خب پس دقت کنید این وضعیت هرمی این آیات رو دقت کنید، یه تسبیح در رأس آیات نشسته، دو تا صفت عزیز و حکیم را به عنوان پشتوانه خودش مطرح کرده. بعد یک پله پایین‌تر عزیز شرح داده شد، حکیمم شرح داده شد، اما به یه بیان کلی. ببین علا کل شی، به کل شی، علا کل شی، به کل شی. تا اینجا ممکنه مخاطب بگه خب پس خداوند بر کل شی قدیر است، بر کل شی علیم است، فکر کنه که قدرت و علم خدا همینطوری کلی و کلانه، لذا این سه تا آیه بعدی خوردش میکنه، ریزش میکنه، میگه دقت کن. این که گفتیم له ملک السماوات والارض، خوب دقت کن یعنی چی؟ هو الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام. این که گفتیم ملک آسمان ها و زمین در دست اوست، خب خودش آسمان ها و زمین را در شش روز، روز یعنی مرحله، در شش مقطع زمانی خودش آسمان و زمین را چیکار کرده؟ خلق کرده. ثم استوى على العرش، بعدم بر عرش که کرسی فرمان روایی آسمان ها و زمینه چیکار کرده؟ تکیه زده. نگاه کنید، این هو الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام ثم استوى على العرش، اومد این ملک خدا را چکار کرد؟ بازش کرد. بعد حالا این ملک را میخواد گره بزنه به علم، میخواد بگه حالا که اینطوریه، یعلم ما یلج فی الارض، هر چی تو زمین فرو بره او میدانه. اینجا یه قطره آب بریزه تو زمین، یه قطره آب بیفته فرو بره تو زمین، او میدانه. یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها، یه دانه ارزنی زیر یه سنگی توی بیابانی یه ذره آب بهش رسیده رویده، او میدانه. و ما یخرج منها و ما ینزل من السما، یه قطره آبی از آسمان چکیده، او میدانه. و ما یعرج فیها، یه مولکولی از سطح دریا تبخیر شد رفت بالا، او میدانه. یعنی علم او را، یه علم کلی و کلان، بله خدا میداند که باران میآید، خدا دونه دونه یه قطره ها رو میشناسه، دونه دونه شو میدونه که کی اومد، کدوم اومد، کجا اومد، دونه دونه مولکول هایی که تبخیر شد رفت بالا میدونه، دونه دونه اعمال، دونه دونه اخلاق، دونه 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 ریز. یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها و ما ینزل من السماء و ما یعرج فیها. خب و هو معکم اینما کنتم، این خدا با شماست هر جا که باشید، این خدا با شماست. نه یه خدایی که چند کیلومتر اونورتر بزرگ وایساده، چند میلیارد آدم زیر نظرش، حالا کدومو نگاه کنم، حالا کدوم داره چی کار میکنه. نه اینجوری نیست. این خدای عالم به ریز و درشت این عالم، اونم به علم حضوری، اونم چون خودش آفریده، همش مخلوق خود اوست، این خدا با شماست. اینما کنتم والله بما تعملون بصیر. خدا با آنچه عمل میکنید بیناست. حالا شما عملت ریز باشه یا درشت باشه، کوچیک باشه یا بزرگ باشه، این مثقال ذره نه دیگه. خب یه بار دیگه میگه، میگه لهو، اینجا گفت هو الذی خلق السماوات والارض، گفتم میخواد شرح لهو ملک السماوات والارض رو بده دیگه، حالا از همون خلقه دوباره خروجی میگیره، لهو ملک السماوات والارض و الی الله ترجع الامور. ببینید بار اول که اومد رو خلقه، این رو بحث چی بود؟ رو بحث مبدع بودن خدا بود. این خلقه میخواست ملک را که اینجا گفته بود، ملک را تو مبدع بودنش باز کند. یه بار دیگه به ملک تأکید میکنه، این بار رو معاد بودنش، الالله ترجع الامور. همونطور که او خلق کرده فی ستت ایام و همه چیز را میداند و به ما تعملون بصیر است، ما یل جرا میداند، یخل جرا میداند، ینزل را میداند، یعر جرا میداند، اعمال شما را میداند، هر جا هستید با شما هست، این خودش مرجع اموره. یعنی دو مرتبه همه چیز به سوی او بر میگردد. یولج اللیل فی النهار، شب را در روز داخل میکند، و یولج النهار فی اللیل، و روز را در شب داخل میکند. اینو برای چی گفتی خدایا؟ میگه خواستم بگم برای من خدا روز و شب فرقی، روز و شب جفتش تو مشت و تو دست منه، منم که شب را میارم داخل روز، میکنم روز را داخل شب، پس برای من روشن و تاریک بگو نداریم، برای من آشکار و نهان نداریم، برای من الان روزه الان شبه نداریم، و هو علیمان بگی به ذات صدور. پس ببینید من تقابل های این آیه رو فقط براتون بچینم. تقابل های این آیه خیلی جالبه. از تسبیح شروع میکنه، تسبیح را تکیه میده به عزیز و حکیم، بعد عزیز را میاره به کل، علا کل شیء قدیر، بعد حکیم را میاره به علا به کل شیء علیم، بعد این قدرت و علم را، قدرت و علم را با هم ترکیب میکنه و از حالت کلی به حالت تطبیقی میرسونه، تطبیق میده بر جزئیات. با چه بیانی؟ با این بیان، یه بار به بیان مبدعی، یه بار به بیان بگید معادی. بیان مبدعیش هو الذی خلقه، بیان معادیش لهو ملک السماوات والارض و الی الله ترجع الامور. یه بار به بیان بما تعملون بصیری، بما تعملون بصیری که عمل شما را میداند. یه بار به بیان علیمون به ذات صدوری. میخواد بگه ببین آخه اون خدایی که سزاوار تسبیح عزیز حکیم علا کل شیء قدیره، به کل شیء علیمه، قدرت و علمش در هم مخلوط و کل عالم در قدرت و علم او مقهور و مغلوب است. مبدع خود اوست، معاد خود اوست، به ما تعملون بصیر اوست، به ذات صدور هم علیمون، به ذات صدور هم اوست. انواع خروجی هایی که از قدرت و علم خدا تو این سه تا آیه گرفته، از هو الذی تا آیه 6، ایناست. حالا البته من دیگه جزئیاتش رو اینجا ننوشتم، خواستم تقابل‌ها رو نشون بدم. این تقابل‌ها که بگم این آیه داره در ترکیب عزت و حکمت، علم و قدرت، مبدأ و معاد، علم به عمل و علم به ذات صدور، ولی خروجی رو آورده کجا؟ بما تعملون بصیر علیم به ذات صدور. یعنی خواسته از این معرفت توحیدی شما رو برسونه به نقطه ای که خدا را چی ببینی؟ حاضر و ناظر ببینی. خواهد بگی ببین اگر توحیدو دارم برات بحث میکنم، که از امام سجاد علیه السلام سوال کردن که آقا توحید را برای ما توصیف کن، حضرت اشاره کرد به سوره توحید و 6 آیه اول سوره حدید و حضرت فرمود خدا سوره توحید را و 6 آیه اول سوره حدید را نازل کرده برای ژرف‌اندیشان آخر الزمان و فرمود در مقام توحید این پایان توحیده. یعنی کسی بخواد در توحید قدم فراتر از این آیه ها بگید به گزارت میسوزد. یعنی این آخر توحیده، این بیان امام سجاد درباره 6 آیه اول سوره حدیده، که البته برای ما بسیار سوال برانگیزه که واقعا چرا خدا این 6 تا آیه بسیار با عظمت توحیدی را آورده گذاشته اول سوره حدید. مگر در سوره حدید با ما چه کاری داره که این آیات توحیدی متقن و محکم را اینجا گذاشته؟ خب حالا البته ما هنوز تو مقام سیاق شناسی نیستیم، ولی اون سیاق توحیدی همین 6 تا آیه اوله که با تسبیح آغاز میشه. عزت و حکمت دو پشتوانه از اوصاف خدا برای این تسبیحه. عزت را با ملک آسمان ها و زمین، احیا و اماته و علی کل شیء قدیر توضیح میده. حکمت را با اول و آخر و ظاهر و باطن بودن و به کل شیء علیم بودن خدا توضیح میده. بعد میاد اون قدرت و علم را در هم ترکیب میکنه به خروجی و الله و به ما تعملون بصیر میرسه. با کدوم روی کرد؟ با روی کرد مبدعی. بعد دو مرتبه اون قدرت و علم را با هم ترکیب میکنه به خروجی هو علیمون به ذات صدوری میرسه. با کدوم روی کرد؟ روی کرده معادی. پس خدا اون ذات یگانه منزه از هر عیب و نقص و نیازه، با قدرت مطلق، علم مطلق، علی کل شیء قدیر، به کل شیء علیم است که قدرت و علم او، قدرت و علم او کل عالم را در احاطه گرفته از مبدأ تا معاد و با شماست هر جا که هستید، هر چه می کنید می داند و حتی آنچه در دلهای شما می گذرد او به آن عالم و آگاه است. حالا سر این 6 تا آیه البته باید مکرر در مکرر بخونید و تأمل کنید و پیش برید تا انشاءالله درکتون از این 6 تا آیه تقویت بشه. آمنوا بالله و رسوله. الله رو معرفی کرده، حالا میگه ایمان بیاورید به الله و رسولش. و انفقو چیکار کنم؟ قرآن دیگه، قرآن بیخیال انفاقو نمیدونم، خلاصه اینا نمیشه. بنده میگم یه بار یه جایی گفتم آقا بالاخره این عمر طلبگی رو خدا توفیق داده خیلیش صرف قرآن شده، هرچند که قطره ای از بی‌نهایت قرآن روزی ما نیست. قرآن یک دریا اقیانوس لایتناهیه، ماها کجا قرآن کجا. اما اون چه که ما فهمیدیم از قرآن تو این 20 چند سال کار قرآنی اینه که قرآن، اگه 2 تا کلمه تو قرآن بخوایم بگیم، اساره قرآن رو در 2 تا کلمه بگو، میگم 1 توحید، 2 انفاق. توحید، انفاق، اساره قرآن در 2 تا کلمه ایناست. اینا همه پشتوانه است در خروجی تربیتی، باور توحیدی، عمل انفاقی. یکی موحد منفق باشد دیگه بقیهش همه شرح همینه. قرآن اومده این خروجی رو بده. منظورم از اصاره قرآن در خروجی هدایتی و تربیتیشه. بقیه چیزا یا پشتوانشه یا مقدمشه یا مؤخرشه یا حواشیشه یا شاخه هاشه یا زیربناهاشه یا روبناهاشه، احکامشه، آدابشه، روششه، حکومت چیکار کنه، فرد چیکار کنه، جنگ برای چی کنیم. این اگر این اتفاق رقم خورد، این اندیشه توحیدی، این رفتار منفقانه برای انسان‌ها رقم خورد، برای جامعه رقم خورد، میتونیم بگیم که قرآن به اون هدف خودش در تربیت فرد و جامعه دست یافته. آمنوا بالله و رسوله و انفقوا مما جعلكم مستخلفین فیه، انفاق کنید از آن چیزی که مما، از آن چیزی که جعلكم قرار داد شما را خدا در آن چیز، مستخلفین، مستخلفین فیه، جانشینان خودش قرار داد در آن چیز، انفاق کنید از مال خودش. شما جانشین خدایی در تصرف تو این عالم. میگه پول من، ماشین من، خانه من، جیب من، همه رو میگه مال منه. خدا میگه اونایی که مال توه کی داد بهت؟ کی اجازه داد مال تو باشه؟ من تو رو جانشین کردم، گفتم فلانی کل عالم ماله، بگید منه، من به تو اجازه میدم تو این قسمت از عالم تو تصرف کن. این قدشو میذارم در اختیار کی؟ تو. پس آنچه ما از دنیا داریم اصالتا مال ما نیست، ما به وجود نیوردیم که مال ما باشه، ما خالقش نیستیم که، ما مالکش نیستیم که. حالا اندیشه توحیدی رو ببین ما اینجاها کار داریم. خلق السماوات والارض فی سته ایام ثم استوى على العرش. حالا تو این آسمان و زمینی که اون خلق کرده رو عرشش مستقره و بر این عالم مسلطه، یه صد بت زمین هم دادن دست ماه. زمین من، زمین این روی کره زمین، کره زمین اون خلق کرده آخه. حالا تو درسته یه متراژی دادی، یه 100 متر، 200 متر، 300 متر، 500 متر، 1000 متر، 2000 متر، 10000 متر زمین داری، ولی زمین ملک تو نیست، زمین رو کی دیگه آفریده؟ حالا بعضیا به زمین هم که اکتفا نمی کنن، کوه هم می خورن، دریا هم می خورن، نمی دونم رودخانه هم می خورن، همه چی دیگه، یعنی کوه هم تصاحب می کنن، رودخانه هم تصاحب می کنن، دریا هم تصاحب می کنن، جنگل هم تصاحب می کنن. آخه اینا مال کی دیگه است؟ مال تو نیست که. همه چیز متعلق به اوست اصالتن و ذاتن. ما اگر ملکیتی داریم، این ملکیت ما اعتباری است که او به ما داده، اجازه ای است که او به ما داده. او ما را در آنچه که به هر حال خودش مجاز دونسته متصرف کرده، گفته آقا شما کار کردی، خانم آقا شما کار کردی، زحمت کشیدی، ارث رسید بهت، هدیه بهت دادن، کار کردی، یه چیزی کسب کردی، یه درآمدی داری، یه چیزی به دست آوردی، از پدرت رسیده، از مادرت، حلال طیب و طاهر، این مال تو باشه، اعتباری مال تو. اعتباری مال تو یعنی چی؟ یعنی اصالتا مال من خداه، موقتا دست شما باشه، من باید درش تصرف کنم، من تصرف خودم را واگذار میکنم به کی؟ تو تصرف کن به جای من. این میشه مستخلف. مستخلف یعنی جانشین. تو به جای من تصرف کن، تو به جای من تصرف کن، تو این مال، تو این پولی که تو حسابت داری، تو این زمینی که خریدی، تو این خونه‌ای که داری، تو این ماشینی که داری، تو به جای من تصرف کن، من اجازه‌شو دادم دست تو. حالا میگه انفقوا مما جعلكم مستخلفین فیه. بابا اونی که خودم بهت دادم، گفتم اجازه میدم تصرف کنی، مال منه دیگه، بیا از مال من انفاق کن. حالا چقدرش ایناش میمونن، اصلشو فعلا میگیریم، بیا از مال من انفاق کن. تام نیست، از تو میخوام. آقا مگه مال من نیست؟ مثل حالا ما تو همین دنیای خودمون فرض کنید، تو دنیای خودمون یکی داره میره، فرض کنید خارج، فرض دیگه، مثاله، داره میره خارج، یک اموالی داره توی ایران، خودش داره مهاجرت میکنه، تو ایران هم زن و فرزند داره، میبینه که این زن و فرزند رو مثلا نمیتونه اموال رو بسپاره به اونا، میاد میگه که فلانی من دارم میرم، این اموال منه در اختیار تو، هیچ اشکال نداره، برای خودت هم خواستی استفاده کنی بگو استفاده کن، انقدر هست که شما هر قدم استفاده کنی هست، استفاده کن. فقط من گهگدار یه تماسی باید میگیرم، میگم یه پولی بزنی به حساب مثلا زن و بچه ما، من ماموریتم مثلا خارجم، من دسترسی ندارم، شما بزن. حالا این بنده خدا زنگ میزنه میگه سلام فلان، میگه سلام، میگه اگه زحمت نیست یه پولی از اون حساب بزن به حساب زن و بچه. برو آقا، خدا روزی جای دیگه بگو چه خبره، برای چی، چی شده؟ باید ثابت کن بابا اینو گرسنم، غلط کردن گرسنم، چقدر میخورن، چه خبره آقا اینا چی دارن آقا. خلاصه به هر طریقی این من خدا میگه یه چیزی بده، با مال منه، میگم انفاق کن، میگیم نه نه انفاق نمی کنم. بابا انفقوا مما جعلكم مستخلفین فیه فالذین، پس اون کسانی که آمنوا منکم و انفقوا، ببین گفت آمنوا و انفقوا، حالا اونایی که آمنو رو گوش دادن شدن آمنو، انفقو را گوش دادن شدن انفقو، اونایی که ایمان آوردن انفاق کردن از بین شما، لهم اجرون کبیر، اجر کبیر بهشون میدم، از مال من انفاق کرده ولی من اجر کبیر و بزرگ به اونا میدم. بعد خدا سوال میکنه و ما لکم، و چیست شما را، چتونه که لا تؤمنون بالله و الرسول، چون گفت آمنو بالله و رسوله، میبینه بعضی ها اما حاضر به ایمان نیست. و ما لکم لا تؤمنون بالله و الرسول، چتونه که ایمان به الله و رسول نمیارید، ببخشید لا تؤمنون بالله و رسول جمله بعدیه، و ما لکم لا تؤمنون بالله، چه میشود که ایمان به الله نمی آورید و رسول و ید او کم لتومنو برب بکن، در حالی که پیغمبر دعوت می کند شما را تا ایمان به پروردگارتان بیاورید. و قد اخذ میثاقکم، تازه از شما میثاق و عهدم گرفته، پیغمبر از شما میثاق گرفته، عهد گرفته که هر وقت شما را دعوت کرد به ایمان به پروردگار، دعوت او را بپذیرید، ایمان بیاورید. چرا ایمان نمی آورید؟ ان کنتم مؤمنین، اگر مؤمنید. عجیب شد قصه، عجیب شد. ما لکم لا تؤمنون بالله ان کنتم مؤمنین، اگر مؤمنید چرا ایمان به الله نمی آورید؟ این ایمانی که به الله از ما میخواد، میگه تو میگی من مؤمنم، باب حالی است، باب بر رسول، باب حالی است. ان کنتم مؤمنین شرطیه که به ما لکم لا تؤمنون بالله میخوره، یعنی ما لکم لا تؤمنون بالله ان کنتم مؤمنین، تازه بر رسول و یدعو کم لتؤمنو بربکم، تازه و قد اخذ میثاقکم. اینجا فرمود آمنو بالله و رسوله و بفرمایید انفقو، بعد فرمود فالذین آمنو منکم و بگید و انفقو لهم اجرون کبیر. حالا میگه ما لکم لا تؤمنون بالله، خوب باید دقت کنید، اینجا رو باید خوب دقت کنید اگه میخواید بفهمید. ما لکم لا تؤمنون بالله ان کنتم بگید مؤمنین، ان کنتم مؤمنین. پس تو همین قدم اول که داشت این آمنو را، یا این آمنو را، آمنو انفقو، آمنو انفقو، این آمنو و انفقو یا آمنو و انفقو را داشت توضیح میداد، فهمیدیم که آمنو را دارد به کیا میگوید؟ به مؤمنین. پس این دستور به ایمان اینجا دستور به کسانی که اصلا ایمان ندارند نیست، دستور به مؤمنین است. همین برای ما سوال برانگیز میشه، قبل از اینکه آیات اینجا رو دو مرتبه بیشتر بخونم جواب سوالو بیدم، بعد آیاتو میخونم. و ما لکم، بگید الله، بگید دیگه، تنفقو، نگاه کنید، ما لکم لا تؤمنون بالله و ما لکم، بگید الله تنفقو. خوب دقت کنید، چرا لا تؤمنونه ان مصدریه نگرفت، نگفت ما لکم الله تؤمنون، گفت ما لکم لا تؤمنون، اما ما لکم الله تنفقو ان مصدریه گرفت، گفت ما لکم الله تنفقو. ان مصدریه اینجا چی کار میکنه؟ ان مصدریه که آمده سر لا تنفقو، لا تنفقون، نونشو انداخته شده الله تنفقو، کارش تفسیره، یعنی داره به یک سوال جواب میده. اون سواله چی بوده؟ اون سواله این بوده، خودت داری میگی ان کنتم مؤمنین، خودت داری میگی ما چی هستیم؟ مؤمنین. چطور دوباره به ما میگی چرا ایمان نمیارید؟ تفسیرش چیه خدایا؟ منظور چیه که به من مؤمنی که صبح تا شب دارم میگم اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، منظور چیه که به من میگی ما لکم لا تؤمنون، چرا ایمان به الله نمیاری؟ خب من که ایمان به الله دارم. میگه و ما لکم الله، میگه اگر ایمان به الله داری پس چرا انفاق نمی کنی؟ این چطور ایمان به الله؟ تو میگی الله را قبول دارم، الله میگه مالک منم، از مال من انفاق رو نمی کنی، این چه قبول داشتنی آخه؟ یه قبول داری حرفشو گوش کن. پس الله تنفقوی اینجا داره مالکم لا تؤمنون بالله اینجا رو چیکار میکنه؟ تفسیر میکنه، باز میکنه، منظور رو توضیح میده. این داره به خاطر ان کنتم مؤمنین ما رو از سوال خارج میکنه، میگه تعجب نکنید اگر خدا به اینا میگه ان کنتم مؤمنین. خدا به اینا میگه ان کنتم مؤمنین چون مدعی ایمانن، اما دعوتشون میکنه به ایمان، دو مرتبه به اینا میگه آمنو، خدا میبینه که اینا ایمان دارن، انفاق. خب خوب دقت کنید، حالا با همین نگاه با من همراهی کنید. ما لکم لا تؤمنون بالله و الرسول یدعوکم لتؤمنو بربکم. خب میگه شما چطور ایمان به خدا نمیارید در حالی که پیغمبر داره دعوت میکنه شما را به اینکه بیاید به پروردگارتون چکار کنید؟ ایمان بیارید. خب فضای سخن چی بود؟ عدم انفاق. پس اینکه ور رسول و ید او کم لتومنو بربکم، یعنی پیغمبر داره میگه چیکار کنید؟ داره میگه آقا ایمان حقیقی اینه که شما انفاق کنید. خود چرا بس نیستید؟ کجایید؟ حالا من برای حرفام شاهد میارم، اما فعلا فقط گوش بدید. ایمان بیارید یعنی انفاق کنید. پیغمبر داره میگه آقا انفاق کنید، دست و جیب کنید، مال و جان بیارید وسط، شما کوتاهی میکنید. بعد میگه وقد اخذ کی اخذ؟ رسول. وقد اخذ میثاقکم، پیغمبر اون وقتی که شما گفتید مسلمان شدید از شما عهد گرفت، میثاق گرفت که بابا هر وقت من پیغمبر خواستم که بیایید تو صحنه انفاق کنید، شما باید تو صحنه باشید. چرا به رغم تعهدی که در قبال پیغمبرتون دارید الان که باید انفاق کنید انفاق نمی کنید؟ خب آقا هنوزم ادامه داره، میگه هو الذی، این اللهی که بهش ایمان نمیارید میدونید کیه؟ هو الذی، این الله کسی است که ینزل علی عبدهی آیات بینات، بگید شما، لیخرجکم من الظلمات الى النور والله و ان الله بكم و ان الله بكم لرؤوف رحیم. میگه ببینید فلسفه‌ای که پیغمبر دارد شما را دعوت میکند که با انفاق به ایمان حقیقی برسید، فلسفهش اینه خدا آیات بیناتی بر پیغمبر نازل کرده که شما را از ظلمت ها خارج کند و به نور برساند. خدا رؤوف رحیمه. فکر نکنید این دستور به انفاق یک بالاخره قهر و غضب و خدایا نه به این دادنت که به ما نعمت دادی و ثروت دادی و قدرت دادی و ملک دادی و فلان، نه به این که وایسادی بالا سرمون میگی بده 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 بابا. خب نمیدادی، میگه بابا جون یک دادنش یه فلسفه ای داره، خواستنش فلسفه دیگر. لیخرجکم من الظلمات الی النور، اگر بناس شما به نور برسید باید تعلقاتتون قطع بشه. نمیشه که انسان گرفتار دنیا باشد و به نور برسد، زنجیرها باید پاره بشه. لذا بعدش میگه منظور اینه، و ما لکم الا تنفقوا فی سبیل الله، چه میشود شما را اینکه انفاق نمی کنید در راه خدا، در حالی که ولله میراث و سماوات و الارض، در حالی که تو انفاقم نکنی بالاخره بالاخره وفات میکنی، که انفاق نمیکنی اما وفات که میکنی، وفات که فرمودی اون چه که داشتی همش یه جا میمونه برای کی؟ برای خدا. یه روزی شماها همتون از این دنیا میرید، هر چی داشتید، چیزایی که هیچ وقت حاضر نبودید از اینها بگذرید در راه خدا، همش یه جا میمونه واسه خدا. پس خدا لنگ نیست که الان مثلا شما تو رو خدا به من پول بدید، تو رو خدا منو کمک کنید. ولله میراث و سماوات و الارض، حالا دیگه ادامه شو که لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل رو دیگه میذارم برای جلسه بعدی، وقتم تمام شده، انشاءالله در جلسه بعدی توضیحات رو تکمیل میکنیم. بار پروردگارا به آبروی قرآن کریم، به آبروی اهل بیت علیهم السلام، به آبروی سید الشهدا علیه السلام که ایام متعلق به این امام بزرگوار هست، همه ما رو با قرآن و اهل بیت زنده بدار، با قرآن و اهل بیت بمیران، با قرآن و اهل بیت محشور بفرما، اماممون، شهدامون، امواتمون مشمول رحمت واسعه خودت قرار بده، رهبر عظیم الشأنمون مؤید و ملهم و محفوظ و منصور بدار، پرچم انقلاب ما را از دستان ایشون به دستان امام زمان برسان، این امت را، این ملت را لایق بر پایه این پرچم پرشکوه و حفظ اون و حراست از اون و تکامل و تقویت اون قرار بده. جهت تعجیل در فرج پرشکوه امام زمان علیه السلام، شادی قلب نازنین اون حضرت، سلامتی وجود مقدسشون، اجماعا صلوات بفرست.